خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که داشتیم در رابطه با انواع بلوغ بود. بحثمون این بود که شرط ازدواج بلوغه، ولی نه صرف بلوغ جنسی، بلکه باید بلوغ اشد رخ بده و بلوغ اشد معجونی است از بلوغهای مختلف. اون جلسه بیشتر بلوغ عقلی را توضیح دادیم، من بلوغهای دیگرم اشاره میکنم. بلوغ جنسی که دیگه همه باش آشنا هستین، اون شرایطیه که فرد یه تحولات فیزیولوژیکی براش پیش میاد، توی پسرها احتلام پیش میاد، این در واقع نشانه بلوغ جنسی است. توی دخترها و اون مسائل خاص زنانه نشانه بارزی است برای این بلوغ. بلوغ جسمی غیر از بلوغ جنسیه. بلوغ جسمی برمیگرده به اینکه اصلا جسم این فرد کشش ازدواج داره یا نداره. به خصوص برای دختر خانم‌ها بیشتر مطرح میشه. ممکنه یه دختری به بلوغ جنسی رسیده باشه، ولی جسم نحیفش و حالتی که داره این هنوز قابلیت ازدواج براش نیست. لذا یکی از بلوغ‌هایی که باید محرز بشه به خصوص در دخترها این که اصلا توانمندی جسمی را داره یا نداره، که بهش میگن بلوغ جسمی. بلوغ عاطفی معناش اینه که من چقدر مدیریت بر عواطفم دارم. شما نگاه کنین، بعضی ها هستن که در هر دو صورتش، چه واردات عاطفی چه صادرات عاطفی، یعنی چه نسبت به عواطف دیگران که به من میشه من مدیریت داشته باشم، چه عواطفی که خودم میخوام نسبت به دیگران داشته باشم. کجا ابراز عواطف بکنم، کجا ابراز عواطف نکنم، کجا ابراز عواطف دیگران را بپذیرم، کجا ابراز عواطف دیگران را نپذیرم. اینو بهش میگن مدیریت عواطف، و کسی که صاحب این ویژگی باشد میگن او به بلوغ عاطفی رسیده. زیاد دیدین مثلا بچه های کوچیک که اون چنان وابسته به پدر و مادرشون هستن که حتی مثلا میخواد بره مدرسه نمیره برای که از مادرش جدا نشه. یعنی این به بلوغ عاطفی نرسیده که نمیتونه توی حتی ضروریات زندگیش هم عواطف خودش رو چکار کنه، کنترل کنه. یا از اون طرف باز نوجوانهایی رو دیدیم که مادرشون پدرشون خیلی ابراز عاطفه به اونها میکنن، ولی اینها نسبت به عواطف پدر و مادرشون خیلی سرد برخورد میکنن و خیلی بی‌تفاوت و اصلا توجهی به عواطف پدر و مادر ندارن. اون زمانی که موبایل ها نبود من مثال میزدم برای جوان ها که تو مثلا خوابگاهی هستی، دانشجو هستی، یک ماه دو ماه مادرت هرچی زنگ میزنه تو نیستی، دلواپسته، تو اصلا نمی کنی مثلا به مادرت زنگ بزنی، تو توجه به احساسات مادرت نداری، چند وقت مثلا چند وقت یه بار زنگ میزنی. وقتی که تو متوجه احساسات پدر و مادرت نیستی چطور فکر میکنی وقت ازدواجته؟ خب فردای امروز اون دختر هم که با تو ازدواج میکنه همین مشکل رو پیدا میکنه، به شدت به تو وابسته است و تو نسبت به او چی هستی؟ بی تفاوت هستی. لذا بلوغ عاطفی هر دو جانب قضیه را داره. یعنی بعضی ها هستن تو ابراز عواطف نمیتونن مدیریت کنن خودشون را، زیاده ابراز عواطف میکنن. بعضی ها از اون ور اصلا ابراز عواطف ندارن، یا تو پاسخگویی به عواطف بعضی ها هستن که نمیتونن نسبت به ابراز عواطف دیگران پاسخ ندند، یعنی هر ابراز عواطف فکر میکنن باید پاسخ داد. مثلا تو خیابون یکی ببینیدشون یه برخورد محبت‌آمیز باشون میکنه، بعد مثلا بهش تعارف میکنه بیا سوار ماشین شو برسونم، این نمیتونه نه بگه، نمیتونه نسبت به ابراز عواطف، ولا عواطف مشکوک، ولا عواطف از آدمهای غریبه، آدمهایی که ممکنه افکار سوی داشته باشند، نمیتونه جواب نه بگه. خب این یعنی به بلوغ عاطفی نرسید. یا برعکس، آدمهای اهل مثل مادر، پدر، دوستان خوب بهش عواطف نشون میدن، اون نسبت به اونها بی‌تفاوت. این حالت رو میگیم بلوغ عاطفی، که کسی بتونه تو واردات و صادرات عاطفیش بلوغ داشته باشه. وقتی اونایی که بلوغ عاطفی ندارن تو انتخاب همسر دچار اشتباهات بزرگی میشه. مثلا پسری که میگه اگه این دختر به من ندادین خودکشی میکنم، یعنی به بلوغ عاطفی نرسیده. اینایی که میگن این است و جز این نیست، مثلا دختر خانم میگه فقط این، یه غیر از این باشه اصلا من تو عمرم دیگه ازدواج، این یعنی به بلوغ، این اصلا نمیتونه عواطف خودش رو مدیریت کنه. وقتی من بهتون بگم جوانایی که تو جلسه هستن، اگر در معرض کسی قرار گرفتین که این جوری بود، خیلی دلتون خوش نباشه که ببین اینقدر منو دوست داره که حاضر خودشو بکشه اگه به من نرسه، حاضر دیگه تا آخر عمر ازدواج. عمدتاً چنین آدمایی که مدیریت بر عواطف ندارن و بلوغ عاطفی ندارن، حالت زدش هم همین جوره، یعنی الان حاضر است خودش رو بکشه برای رسیدن به تو، یه روزی میرسه که حاضر تو رو بکشه برای اینکه تو از او دور بشی. حالا اون چنان ابراز عشق میکنه که تمام دنیا رو فدای تو میکنه، یه روزی میرسه تو رو فدای کمترین چیز دنیا میکنه و ابراز نفرت به تو میکنه. نوعی آدمایی که مدیریت عواطف ندارن و بلوغ عاطفی ندارن، افراط و تفریط عاطفی تو وجودشون زیاده، قریان عاطفی زیاده، یک نوع ناپایداری هیجانی دارن، اصطلاحاً بهش میگن توی روانشناسی نوروزگرایی بالایی دارن. جالبه بدونیم در بین خصوصیات روانی آدم ها، هیچ خصوصیت روانی به اندازه این موضوع تأثیر منفی تو ازدواج نداره، هیچ. یعنی تمام خصوصیت روانی دیگه بزنی کنار، این حالت ناپایداری هیجانی، لذا یه تحقیق علمی خارج از کشور انجام دادن، نمیدونم روی 500 تا زوج ظاهرن کار کرده بودن طی 30 سال. خیلی تحقیق حوصله خیلی میخواد دیگه، 500 تا زوج انتخاب کنی 30 سال بیای روشون چیکار کنی، تحقیق کنی، یعنی شروع کنی از روز ازدواج حالاتشون رو ثبت کردن، سال به سال ثبت کنی تا 30 سال. بعضی ها چه حوصله هایی دارن، کار علمی حوصله میخواد، بعد وقت بذاری تا به نتایج درستی برسی. بعد نگاه کرده بودن که خب 30 سال ما مطالعه کردیم روی این 500 تا زوج، الان بعد از 30 سال وضعیت اینها رو تشریح میکنیم. بعضیشون طلاق گرفتن، بعضیشون اصلا هیچ رضایتی از زندگیشون ندارن، بعضیشون به شدت راضین، طیف های مختلف شدن دیگه. از این ور جدول تفاوت های این 500 تا زوج رو بعد 30 سال ثبت کردن، اون طرف جدول بررسی کردن خصوصیات روحی و روانی این دختر و پسر، این زن و شوهر. بعد مقایسه کردن که کدوم خصوصیاتی که هرچی بیشتر باشه طلاق ها و نارضایتی ها چیه بیشتر، و کدوم خصوصیات هرچی کمتر باشه برعکس رضایت زندگی توش چیه بیشتر. دقت کردن چی توشو؟ یه سری خصوصیاتی که ما توش حساس هستیم، اتفاقا تو اون تحقیق ثابت کرد که در خوشبختی رضایت اثری نداره. مثلا چی؟ دیدین خیلی وقتا جوانا رو این حساسن که طرف برونگراز یا درونگرا. نگاه کردن دیدن برونگرایی و درونگرایی یک فرد تأثیر مستقیمی در خوشبختیش نداره. یعنی تو خوشبختا برونگرا بود، درونگرا هم بود، تو اونایی هم که طلاق گرفتن و رضایتی تو زندگیشون نداشتن هم برونگرا بود هم درونگرا. دیدن این ویژگی نمیتونه پیش بینی کنه رضایتمندی زندگی رو. در بین ویژگی ها دیدن اون ویژگی که بیشتر از همه پیش بینی میکنه رضایت و یا نارضایتی زندگی ها، همین بحث نوروزگراییه که ترجمه ما میکنیم ناپایداری هیجانی. ناپایداری هیجانی اگر بخوام عمومی تر توضیح بدم، یعنی اونایی که خیلی زود احساساتی میشن، روز یعنی زود پسرخاله میشه. دیدین یک کسی تو فیلم مجلس شما هنوز باش برخورد نکردین، زود پسرخاله میشه، انگار یک رفیق صمیمیه مثلا چیز، مثلا اون چنان زود جوش میخوره، زود احساساتش غلیان میکنه، زود شادیاش غلیان میکنه. از اون طرف زودم احساساتش چی میشه؟ میخوابه. مثلا امروز میاد میگه من میخوام فردا برم باشگاه، باید من برم باشگاه، حاضرم همه زندگیمو بفروشم برم باشگاه، حاضرم درس نخونم برم باشگاه. اینقدر شوق به باشگاه رفتن وجودش میگیره. یه دو هفته میره باشگاه، بعد خوشم نمیاد از باشگاه، لجن میگیره ازش. ببینید این احساسات یه دفعه با شما برخورد میکنه، میبینی وای که چقدر به شما ابراز محبت میکنه. آقا من تو دنیا و اون کسی که بیشتر از همه دوست دارم شما هست. شما کم کم باورتون میشه که راست اینگاه خیلی مثلا یه برخورد، یه اتفاقی بین شما اون رد میشه، همه این چیزا تبدیل بشه میشه نفرت. اینا رو میگن ناپایداری هیجانی. به قول معروف نقطه جوششون پایینه، زود جوش میارن. حالا چه جوش مثبت جوشه؟ زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه، اصلا نمیتونه عواطف خودش رو مدیریت کنه. اون وقت دیدن اینایی که اینجور هستن ضریب طلاق ها و عدم رضایت تو زندگیشون به مراتب چیه؟ بیشتره. برعکس اونایی که میتونن خودشون رو مدیریت کنن، اینها رضایت زندگیشون خیلی خیلی هم روشنه. یعنی تحقیقش تا آدم نگاه میکنه میبینه اتفاقا یه امر عاقلانه هست، چون اینا که زود جوش میانند و ناپایدار هیجان دارن، زود هم یکی انتخاب میکنن برای انتخاب، خیلی هم براش مثلا ابراز محبت میکنن، خیلی هم بهش وعده میدن چون خیلی دوستش داره دیگه، درست. بعدم به محضی که یه اتفاق افتاد و لجش گرفت، همه اون وعده ها رو پس میگیره، همه اون علایق رو به نفرت تبدیل میکنه. خب طبیعی است آدم تا در معرض همچین آدمای قرار بگیره زود سرد میشه ازشون. خب این برمیگرده به بلوغ عاطفی که فرد چقدر میتونه عواطف خودش رو مدیریت کنه و اینو دقت داشته باشین بهش. خانواده محیط تمرینی برای بلوغ عاطفی. بلوغ دیگری که مطرحه بلوغ اجتماعیه. بلوغ اجتماعی یعنی چی؟ ببینین ما تا تو جامعه قرار میگیریم، توی مهمونی میریم، تو همین جلسه نشستیم، درست؟ بچه ها تا تو جلسه هستن اصلا توجهی به اطرافیان و این که بقیه دارن نگاهشون میکنن ندارن. از اگه دو تا بچه رو صندلی نشسته بودن با هم هی حرف میزدن، هی به هم سوک میزدن، درست، شوخی میکردن، بچه هم توجه ندارن که بوجود اینجا محیط بحثه، محیط درسه، بقیه دارن گوش میدن، اصلا این خیالشون نیست. دیدین مثلا الان مارمزونه، مردم نصف وسط روز میخوان بخوابن، بچه ها تو سر مغز هم شلوغ، خشم بچه ها مردم خوابن، گناه دارن، بچه حالیش نیست این چیزا. اومده مهمونی گشنشه، هی میگه کی پس غذا رو میکشین، هرچی میگیم زشته این حرف رو نزن، خب گشنمه دیگه، بچه هست. یه شخص آدم بزرگ اینجوری رفتار نمیکن. حالا غذا رو کشیدن سر سفره است، مامان من نوشابه میخوام، بگو نوشابه بیارن، زشته. خب اگه بود میوردن مثلا، درست، من اون غذایی که اون ولی سفره است رو میخوام. من یه آدم بزرگ اینجور رفتار نمی کنه دیگه. اینو میگن بلوغ اجتماعی. یعنی فرد تو جامعه نسبت به دیگران توجه داره که کاراش زیر ذره بینه، همه دارن بهش نگاه میکنن، هر حرفی رو نزنه، هر احساسی رو بیان نکنه، هر درخواستی رو بیان نکنه. یه خاطره ای دارم ماده فکر میکنم 30 سال پیش باشه، اگه بیشتر نباشه. یه دقیق بخوام براتون بگم، آره دیگه الان تو همون حدود 27-28 سال پیش، یه نوجوانی بود، این دچار اختلال حواس شده بود، مثلا مریض شده بود. اتفاقا بعدی 27-28 سال اون هفته اومده بود اینجا، من دیدمش اینجا دوشتر دو شد من دیدم. این تا می افتاد رو اون دنده هپروت دیگه هیچ چی نمیشناخت، با همم درگیر میشد. 3 نفر رو فقط تو عالم هپروت میشناخت، باشون میتونست ارتباط درست برقرار کنه. یکیشون من بودم، یکیشون حاج آقای معمار منتظرین بود، یکیشون هم آقای دکتر علی ربانی که از اساتید خوب دانشگاه اصفهان است. از اون موقع ما سه تا همه نوجوان، اول جوانمون بود. بعد این تو اون حالت هپروت فقط این سه تا رو میشناخت. وقتی میبرن سراغ یکی از ماها که این از اون حالت درش بود. اون موقع هم تو خیابون احمد آباد، اون بزرگترایی که تو جلسه هستن میدونن اینجا این بیمارستان امیرالمومنین، حالا بعد جانبازان اومدن و احیاش کردن، قبل از که جانبازان بیان اینجا این بیمارستان مخصوص جانبازان بشه، اینجا یه جوری تیمارستان بود. یعنی این بیماری های اینجوری میرفتن اونجا میبردنش اونجا. هیچ، ما این یه بار با آقای معمار با هم دیگه رفتیم دیدن این بیمار که مثلا یه وقت تفقدش کنیم و اینها. بعد من و آقای معمار نشسته بودیم، موقع آقای معمار معمم نبود، نشسته بودیم، یه دفعه دوتا از این دیوونا پلا هم نشسته بودن، اون دیوونه یه به اون یکی دست زد رو پاشا، هی دلداری بهش میده، اما گفت که ناراحت نباش درست میشه میریم بیرون اینا، هی خلاصه این داشت به اون یکی دلداری میداد. بعد یه دفعه روشو کرد به ما دو نفر که نشسته، گفت این دوتا رو میبینی؟ اینا مثل ما، فرقی با ما ندارن، فقط میدونی فرق ما با اینا چیه؟ فرق ما با اینا اینه که ما چیزی که تو دلمون میگذره رو به زبون میاریم، اینا نمیارن، اینا نمیگن. اخبار همه مردم فکر کنم دیوونه. تا این جمله رو گفت آقای معمار خیلی منکسر شد و به من گفت ببین حکایت ما با جوانا مثل این دوتاست که ما داریم جوانا رو هی به سمت خدا و به سمت چیز در خودمون تو اینقدر عیب داریم، تازه دیگران رو میخوام به سمت خدا بکشیم، مثل این دیوونه یه. آقای معمار اینجور برداشت کرد از برخورد اینا که آره اینا هم حکایت ما، که ما خودمون پر از مشکلیم، تازه میخوام دست جوانا رو بگیر، مثل این بنده خدا که خودش مریضه داره، تازه اون یکی هم چیکار میکنه؟ دل داره. ولی من از صحبت او یه استفاده دیگه کردم که این حرف از اون حرفاییه که میگن دیوانه عاقل کشا، این حرف خیلی بلند بود که زد و حرف درستی بود، حرف درستی بود. و این بند میگرده به بحث بلوغ اجتماعی. آدم تا بلوغ اجتماعی داره تو جامعه هر چی به ذهنش میرسه یا هر چی دلش میخواد انجام نمیده. یه کسی امروز بعد تو جلسه ما، یه مثلا آقا پسرش، یه دفعه چشمش به یه دختر خانم میرسه، این بد نیست برای ازدواج، همین الان برم باش حرف بزنم، شما ازدواج میکنی؟ ببین این یعنی که این بلوغ اجتماعی نداره، نمیدونه تو جامعه باید چه شکلی برخورد کرد، آداب و رسوم اجتماعی. میگه چیه؟ خب دلم میخواد باش ازدواج کنم، بعد بگه بهش گفتم. میگم کار قاعده داره، حساب داره، درست؟ آخه اینجور وسط مثلا خیابون دیگه شاید یه چیز به یکی افتاده به شما، خانم ازدواج میکنی با من؟ این یعنی تو به بلوغ اجتماعی نرسیدی. من به بعض از دانشجو میگم، میگم مثلا این پسرای دانشگاه که دنبال هم میذارن تو وسط محیط دانشگاه و اینا، این نشون میده اینا به بلوغ اجتماعی نرسیدن. اینجا رو با مدرسه تشخیص نمیدن بابا، اینجا دانشگاه است. این رفتار تو محیط دانشگاه رفتار درستی؟ یا مثلا سر کلاس درس میشه، اصلا با دوستش هی حرف زد و میخنده، میگیم تو پس منو بچه، تو هنوز هنوز تو فضای راهنمایی هستی، هنوز تو فضای دبیرستان هستی، تو هنوز نمیفهمی محیط علمی یعنی چی. هنوز تو دانشگاه ما بعضی وقتا بعضی از دانشگاه ما مدرسه بزرگی شده. دانشگاه که نیست که، یعنی بعضی این دانشگاه واقعا بچه، هنوز از اون عالمی بچگیشون خارج، رفتارا کاملا کودکانه. پس بلوغ اجتماعی یعنی این که من تو جامعه مراعات رفتارامو داشته باشم، هر حرفی را نزنم، هر سخن جایی و هر... کسی که تو مراسم فاتحه داره میخنده یا تو مراسم عقد عروسی داره گریه میکنه، یعنی بلوغ اجتماعی نداره. تو مراسم عقد عروسی هم باید لبخند به صورتت باشه، اخم کرده یه گوشه یا تو مراسم فاتحه داره به دوستش میگه و میخنده. بابا اینجا اینا عزاداره، اینجا جای خندیدن نیست، درست شو؟ اینا میشه شاخص های بلوغ اجتماعی. بلوغ دیگه بلوغ اقتصادیه. بلوغ اقتصادی یعنی توانایی دخل و خرج داشته باشه. مردم تو بحث بلوغ اقتصادی اشتباه میگیرن، فکر کنن بلوغ اقتصادی یعنی خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، استخدام ثابتی شده باشه، درآمد کافی برای زندگی داشته باشه. نه، ما اینو بهش بلوغ اقتصادی نمیگیم. بلوغ اقتصادی یعنی این فرد بلد باشه پول در بیاره و بلد باشه چه شکلی چیکار کنه، خرج کنه. که اینا ما باید از بچگی یاده، باید شما از نوجوانی یادشون بدیم که چه شکلی پول را مدیریت کنن، چه شکلی به دست بیارن، چه شکلی چیکار کنن، خرج کنن. اونجایی که خصص بازی در میارید یا اونجایی که بذل و بخشش میکنه زیاد از حد، این معنی بلوغ اقتصادی نه. شما یه پول هنگفته میدین تا شب همه رو تموم کرده از بین برده، این یعنی به پول اقتصادی نرسه، پولا رو به باد میده، بعد نمیدونه اصلا چیکار باید پول در بیاره. این هم میشه بلوغ اقتصاد. این مجموعه بلوغ ها رو بهش میگن بلوغ اشد. و کسی که میخواد ازدواج کنه باید به طور نسبی و به طور در حد قابل قبولی از هر کدوم از این بلوغ ها چیه داشته باشه. بازم دقیق دارم میگم، به طور نسبی و در حد قابل، وگرنه تمام این بلوغ ها وقتی به سرحد خودش میرسه که شما ازدواج بکنید و فرزندارم بشید، اون موقع دیگه به یک بلوغ جامعی میرسید. یعنی در واقع ازدواج و پدر و مادر شدن شرط بلوغ کامله، یعنی تا این مراحل طی نکنین به اون بلوغ نهایی نمیرسین. اما تا یه حد قابل قبولش رو باید قبل از ازدواج چیه؟ داشته باشه. خدمت شما.
بسیار ممنونم. خیلی تشکر میکنم. استفاده کردیم جناب آقای دکتر. در بحث انواع بلوغی که فرمودید چند سوال مطرح میشه. یکی این که خب حالا درست اینها رو ما متوجه شدیم. اگر من با صحبت‌های شما و شنیدن صحبت‌های شما به این نتیجه برسم که در بلوغ عاطفی دچار مشکل هستم و برای رفعش هم اقدامات انجام دادم، کتاب‌های مختلف خوندم اما درست نشده، برای رفع این نقیص من چه کار می‌دونم انجام بدم و چه کار باید بکنم؟
اون جلسه اشاره کردیم که این بلوغ‌ها همه از جنس هوش هیجانیه و تمرینش هم با تحت عنوان مهارت‌های زندگیه. پس ببینیم اون چیزی که برمیگردد به من که این بلوغ دارم یا نه، برمیگردد به بعد هوش هیجانی. و گفتیم هوش هیجانی به شدت تربیت پذیره، به خلاف هوش ریاضی که به این سرعت نمیشه با تربیت و با تمرین مثلا شما چند تا مسئله ریاضی حل کنید تا بشه هوش ریاضی رو برید بالا، نه اینجور نیست. اما هوش هیجانی کاملا تربیت پذیر، یعنی طی 5 ماه 4 ماه 6 ماه طرف یه سری کار رو خودش بکنه، هوش هیجانیش چطور میشه؟ تغییر میکنه. لذا مثلا یه تست هوش هیجانی شما 6 ماه پیش زدین، خیلی از نمراتتون پایینه، یه کاری رو شروع کردین بعد از 6 ماه، بعد که اون تست رو میزنین میبینین خیلیش اومده بالا، ولی توی هوش ریاضی اینجور نیست. چه چیزی باید بره بالا تا این بلوغ را به دست بیارین؟ مهارت‌های زندگی. عنوانش هست چی؟ مهارت‌های زندگی. مهارت‌های زندگی را به طور رسمی تو دنیا تعریف کردن، یه سری مهارت‌های اولیه که باید تو زندگی هر فرد داشته باشه، که دوتا هم تعریف میکنن که یه تعداد مهارت دوتا به صورت مکمل ذکر میکنن. دوره‌هایی هم میذارن براش. گفتم دوره‌های مهارتی با دوره‌های آموزشی فرق داره. این کاری که ما الان داریم با شما میکنیم آموزشه، مهارت نیست. دوره‌های مهارتی به صورت کارگاهی باید باشه، تعداد کم باشن. توی فرهنگ سراها میذارم بعضن مهارت‌های زندگی کارگاهی، چند نفر میشینن، بعد مربی یاد میده، همون آن میگه اجرا کنین با هم دیگه، تکلیف میده، بعد تو اجرا ایراداشونو میگه که مثلا تو الان اینجا باید این برخوردم کردی، تو باید اونجا برخورد کردی. پس دوره‌های آموزشیش اگه خواستیم بدین میشه مهارت‌های زندگی. اما مهمتر از دوره‌های آموزشیش راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. راه اصلیش نیست که اولا من بفهمم چنین مهارتی یا ندارم. یعنی گام اول اینه که من قبول کنم من این ضعف‌ها چیه دارم. چون که ما خیلی وقتای ضعفایی که داریم و اصلا قبول ننوتی قبول نداشته باشیم که چنین ضعفی داریم، در صدد برطرف کردنش نیستیم. اصطلاحاً بهش میگن جهل مرکب. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. یعنی من نمیدونم که چنین چیزی رو نمیدونم، یا ضعیفم، یا اشتباه بلدم. خب وقتی که نمیدونم که نمیدونم، نمیرم هم حلش کنم. خیلی از جوانا میگن ما بلدیم چه شکلی انتخاب همسر کنیم. نمیدونه که بلد نیست، لذا نه کتاب میخونه نه جای مشورت میکنه. شما که اینجا نشستین یه گام اومدین جلو، اقرار کردین که ما یه سه چیزا رو نمیدونیم، میخوام یاد بگیرم. این گام اولش که آدم قبول کنه من همه چیز رو همه کس دانم. من ممکنه هوشم خیلی بالا باشه، ممکنه شاگرد اول دانشگاه باشم، ممکنه رتبه کنکورم بالا باشه، ممکنه المپیادی باشم، ممکنه تو تجارت خیلی قوی شده باشم، تو کاسبی خیلی قوی شده باشم، اما ازدواج رو من حالا انجام ندادم که بخوام یاد بگیرم. پس باید قبول کنم که من تو این زمینه وارد نیستم. این گامم. گام دوم اینه که اون آدمایی که اطراف من هستن و این ویژگی توشون قویه، من با اینا رفت آمدم رو زیاد کنم و تو نخ رفتارشون برم. مثلا اونایی که عواطف خودشون رو خوب میتونن مدیریت کنن، من ببینم اینا چه شکلی. مثلا تو بین دوستان من یه دوستی داریم که این همینجوری زود مثلا احساساتی نمیشه، از اون برم زود متنفر نمیشه، خیلی خوب مدیریت میکنه. من میفهمم یه چیزی دلش میخواد ولی زود ابراز نمیکنه، خودش رو چیکار میکنه؟ من رفتارش رو ببینم. همین رفتار اومده با او و تو کوکه، به قول اصفهانی تو کوکه رفتارش برم، این ناخودآگاه طبع آدم دزده، طبع دیگران رو چیکار میکنه؟ میدزده. یعنی خصوصیت ها می رود از سینه ها، در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. این نقاط مستقر، همون که برعکسش اگر یه کسی باشه این نقطه ضعف توش پر رنگ باشه و رفیق جنجونی من باشه و باشه صمیم باشم، من هی این نقطه ضعف توم چطور میشه؟ تثبیت میشه و قوی ترم میشه. پس سعی کنم دوراورم، اونایی که بیشتر باشون صمیمی ام و رفت آمد میکنم و بیشتر حواسم به رفتارشونه، اینها آدمایی باشن که این نقطه ضعف من توشون چی باشه؟ قوت باشه. مرحله سوم اینه که من ادای رفتارهای اونا رو در بیارم. مثلا من غلیانات احساساتی ما نمیتونم کنترل کنم، اما زبانمو که میتونم کنترل کنم. میتونم که نگم، خب نگو، ولی خیلی تو دلم احساسات باش. تظاهرات رفتاری دا مثل کسانی بکن که این ویژگی دارن. این خوبه، این نفاق نیست. یواش یواش دلدم با ظاهرت چطور میشه؟ همراهی میکنه. این قوی ترین روشه برای کسب این مهارت ها و همش هم به دست میاد، خیلی راحت. خیلی هم طول نمیکشه. یعنی من بدون قول میدم اگر یه برنامه خوب 6 ماهه داشته باشین، تک تک این مهارت هایی که ندارین رو چیکار میکنین؟ کسب میکنین. یعنی اگه خوب کار بکنین، حالا ممکنه برای یکی 1 سال طول بکشه، برای یکی 2 سال، یکی 3 ماهه به دست بیاره، ولی اگر خوب کار کنین 6 ماهه کاملا به طور محسوس تغییر میکنه مهارت هاتون. کتاب هایی تو این زمینه هست، نکات اون کتاب ها رو بخونید و بعد پیاده سازی کنید، عمل کنید. اگه پاس سخنرانی نشستید و کارگاهی نبود، سعی کنید اون مطلبی که تو سخنرانی میشنوید، مثل سخنرانی که من امروز کردم، امروز داشتم میگفتم چه چیزایی بلوغ اجتماعی هست، چه چیزایی نیست، چه چیزایی بلوغ عاطفی هست. خب حالا شنیدین، از فردا صبح تو رفتاراتون چیکار کنیم؟ پیاده سازی کنیم، هی تمرین کنیم، هی تمرین کنیم، مراقبت کنین از خودتون که من باید این قضیه رو تو خودم چیکار کنم؟ مدیریت کنم. و بعد ببینیم تا چقدر تونستیم مدیریتش کنیم، تا هی تقویت بشه. اصلا احکام شرعی و آداب اسلامی رو اگه کسی رعایت کنه، خودش این بلوغ‌ها رو به طور طبیعی چیکار میکنه؟ افزایش میده. یعنی آدمایی که مثلا ببینید، شما روزه نیستین، شهر مقدس میگه که حالا شما مجاز روزه نباشی، یه بیماری داری، مسافری، یه مشکلی داری، نمیتونی روزه بگیری. شهر مقدس میگه ولی حق نداری در فضای عمومی چیزی بخوری. این داره بلوغ اجتماعی شما رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. درسته من روزه نیستم، میتونم الان آب بخورم، اما شما اینجا جلو چشم من هستین، زبون روزه، من جلو شما نباید آب بخورم، برای اینکه شهرم ایرادی برای من نیست. شهر به من میگه تو خونت میتونه آب بخوری، میگه توی اجتماع نمیتونی، با اینکه روزه نیستی، حقی که جلو جلو دیگران آب بخوری نداری. یعنی خود متخلق بودن به آداب اجتماعی و احکام شرعی خودش بلوغ آفرینه، و اصلا به طور طبیعی بلوغ نه بس به این باشه. و ببخشید من پریدم وسط سوال شما، این خیلی مهمه، میخوام بگم خیلی از این مستحبات و مکروهات که ما خیلی از راحت از کنارش رد بشیم، که مستحب به واجب که نیست، که مکروه حرام که نیست، که اینا رو اتفاقا اگه آدم رعایت کنه، خیلی از این آفات، چه آفات طبیعی چه آفات غیر طبیعی، ببینید بعضی وقتا آدم دچار یه مشکلات روحی میشه که مربوط به مسائل طبیعی نیست، مربوط به مسائل ماورای طبیعیه. بعد هی میره میگه یکی سحرم کرد، یکی جن گرفتم، یکی چیکار کردم، هی دنبال آدمایی میکرده که این مشکل رو براشون حل کنن. من اینو براتون بگم، آدمایی که مقید به مسائل شرعی هستن عمدتا دچار این مشکلات نمیشه. مثلا یکی میگفت که آقا جون من مطمئنم سحر شدم، دنبال یه باطل و سحر میگردم. من به یه اهلی گفتم، گفتم آقا این بنده خدا میگه من مطمئنم سحر شدم دنبال باطل، گفت برو زیارت امام رضا. گفتم چطور؟ گفت غیر از اینکه نورانیت امام رضا باطل و سهره، درای حرم ها رو، کلن ورودی های حرم ها رو یه سری باطل و سهر توش گذاشتن که هر کی وارد این حرم ها میشه از زیر در رد میشه، اگه سهری هم باشه چطور میشه؟ باطلش. تالا اصلا به متخیل یعنی ما نبود، ما هر سال میرفتیم زیارت امام رضا، اما به طور طبیعی اگه یه همچین مسائلی هم تو زندگیمون رخ داده بود، با اینا چطور میشه؟ اسلام میشه. آقا بین الطلوعان بیدار باشین، به طور طبیعی یه سری از این مشکلاتتون با بیداری بین الطلوعان چطور میشه؟ حل میشه. آقا اذان رو بلند تو خونه بگین، به طور طبیعی یه سری مشکلاتی ممکنه تو خونه تون پیش اومده باشه، با بلند گفتن اذان چطور میشه؟ یعنی خیلی از این مستحبات شرعی که به ما گفتن اذان بلند بگین تو خونه، صدای قرآن رو با صدای بلند تلاوت کنین تو خونه، درست؟ و از اینجور مرتب وضو بگیرین، با طهارت باشین، همین ریزکاری های شرعی خودش هم بلوغ آفرینه، هم خیلی از این آفات و درد سرهایی که خیلی دوچارش میشن، آدم هایی که این چیزا را رعایت میکنن اصلا به طور طبیعی دوچارش نمیشن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. سوال پرسیدن که به سن بلوغ جنسی رسیدم ولی اطلاعاتی ندارم، حتی ابتدایی ترین مسائل ممکن در این زمینه را نمیدانم، با والدینم هم روم نمی شود که صحبت بکنم، همچنین از خواندن هر گونه کتابی واهمه دارم، چگونه میتوانم مشکلم رو برطرف کنم؟
اولا باز اینم از همون چیز هست، کتاب های احکام بخونی. تو احکام، به خصوص احکام ویژه جوانان، درست؟ یا تو همین مسائل شما تا برین احکام بخونی، نه انحرافی توش رخ میده نه مسئله. پس یکی احکام خوندن، کتاب احکام وقت بدون. دوم این که اساتید، روحانیون، شخصیت هایی که مورد اعتماده، نه این که بعضی دوستی که حالا تو هم کلاسیمه برم بپرسم و. نه، از کسانی که پخته باشن، اهل اون این باشن و قابل چی باشن؟ اعتماد باشن. میگین روم نمیشه، خب وقتی برو سراغ کسی که تو را نشناس. مثلا من شما رو میشناسم، از من رود نمیشه سوال کنی، ولی یه کسی دیگه را میدونی، یه استادی دیگه هست، اون هیچ شناختی از شما، خب برو از اون بپرس. دیگه اینجا یه گفتی روم نمیشه، میگیم این دیگه حیاء حمقه. ما دو نوع حیاء داریم، حیاء عقل و حیاء چی؟ حمق. حیایی که از روی عقلانیته، حیایی که از روی چیه؟ حماقته. در روایت داریم وقتی آدم یه چیزی نمیدونه، اگه حیا کرد که بپرسه، این حیا حیای چیه؟ حماقته. چون ممکنه بعدن مشکلات زیادی براش پیش بیاد به خاطر چی؟ نپرسه. تو خود فضاهای امروزی، فضاهای مجازی، نه این که بین تو سایت های جنسی، بین تو سایت های شرعی، احکام شرعی یا پرسش و پاسخ های دینی، مثلا پرسمان، پرسش و پاسخ های دینیه، بین تو سامانه پرسمان، درست؟ اون وقت این سوالات رو که بکنین جواب دقیق و درستی بدون میدم. تلفن ها شما 118 رو زنگ بزنی بگین که قسمتی که احکام شرعی است شمارش رو میخوام، یا پرسش های دینی است، بدون یه شماره میده، زنگ بزنید از اونجا تلفن سوال کنین، بدون جواب میدن، درست؟ دفاتر مراجع زنگ بزنین، تلفن دفتر مراجع رو بگیرین، مثلا مثلا دفتر تولا مزایای 118 تلفنش رو من بده، دفتر تولا مکارم 118 تلفنش رو من بده، درست؟ بدون میده، زنگ میزنین من یه مسئله دارم، حالا مطمئن اون کسی که تو دفتره یه آدمه چیه؟ حساب اونم که شما نمیبینه که شما ببینین. امروزه دیگه کسی نمیتونه توجیه کنه که من یه چیزی نمیدونم. تو دوران ما روز قیامت اونی که تو این عصر زندگی میکنن اینقدر فضاهای ارتباطی در اختیارشونه که هرچی نمیدونن میتونن با یه شماره تلفن، با یه کلیک تو فضای مجازی، با یه سوال، با مطالعه یک کتاب، با مراجعه به یاد امام جماعت محل توی مسجد، اصلا در یه مسجد بزن برو تو مسجد یه روحانی اونجا نشسته، یه سوال ها جواب دارم از شما، یه آدمی مطمئن میبینی یه سوال دارم از شما، یه معلمی، یه استادی. لذا راه ها برای به دست آوردن این اطلاعات برای ما چیه؟ فراهم. اگر دیدین مسئله خیلی خاصه و خیلی تخصصی یا باید خیلی اطمینان به طرف بیشتر داشته باشین، اینجا باید دو مرحله سوال کنید. خوب دقت کنین، شگردم یادتون بدم. یعنی من اگه سرما بخورم یه جایی ببینم تابلو نوشته پزش، تالام نرفته باشم و هیچ شناختی نداشته باشم، میرم تو یه قرص می‌نویسه میرم میخورم. خیلی سرماخوردگی مهم. اما اگه سرم درد بگیره و احساس کنم نیاز به مشکلاتی تو سرم ایجاد شده، نه سر درد عادی، درست؟ نگاه نمی کنم یه جایی نوشته تابلو متخصص اعصاب برم توش، بعدم اون بگید بعد سر در عمل کنم بیام بیا این کاسه سر منو درد بیا، میخوام هیچ وقت هیچ کدومو نمیکنم. یا اگه قلبتون درد میگیره یه جایی تابلو دیدین متخصص قلب نمیدین تو، بعدم بگید بعد فردا صبح عملیات کنم بیام اون چشم، چیکار میکنی؟ ها، دو مرحله عمل میکنه. دو مرحله یعنی چه؟ مرحله اول میرین سر چند تا کارشناس، میگین آقا متخصص مطمئن قلب تو این شرکیه. اول میرین سر پزشکا، از چند تا پزشک میپرسین که کی از همه تو بحث قلب مطمئن تر. بعد که اون چند تا پزشک معرفی کردن، دیدی همه یکی دارن معرفی میکنن، که مثلا از 5 تا پرسیم 4 تاشون یکی گفتن، یکی دیگه اون چیزی که اون 4 تا گفتن، بعد میری سر اون متخصص میپرسی. حالا هم همین جوره، مسائلی که میدینین خیلی خاص‌تره و اعتماد بیشتری باید بکنی تا یه روحانی میبینین، تا یه استادی میبینین، نگون من از تو سوال دارم، بگین آقا روحانی های مطمئن این شهر کیان، استادای مطمئن این شهر کیان، مشاورای مطمئن این شهر کیان، چی من میتونم بشه؟ از این میپرسی، از اون میپرسی، از اون میپرسی، اسم مشترک رو در میاری. بعد اون اسمی که همه تایید کردن که این خوبه برای این کار، یا چند نفر تایید کردن، خاطره جمع میشه، میری سرش سوال میکنه ازش. این میشه دو مرحله ای.
بفهم. یه موقع هست که با صرف زمان اون 6 ماه یا 1 سال من میتونم که این انواع بلوغ رو برای خودم احراز بکنم و احرازم میکنم، اما نکته مهمتر اینه که من چه جوری توی زمان مشخص و کمی و محدودی مانند زمانهای خاصگاهی چه جوری بفهمم طرف مقابل هم این انواع این بلوغ رو داره.
حالا تو اون بخش اولی که گفتی من خودم میتونم احراز کنم، بله خود شما میتونین احراز کنین، اما بهتره ببینین دیگران هم همین نظر رو دارن یا ندارم، چون بعضا این مشکل وجود داره که من خودم فکر میکنم یه بلوغی دارم ولی اصلا ندارم، یا فکر کنم 4 تا کتاب خوندم پس من این بلوغا پیدا کردم ولی عملا پیدا نکردم. بهتر از یه دوتا از آدمایی که با من هشت و نشت دارن اون شاخصا رو بپرسم، میگم به نظر شما من اینجور وقتا اینجور عمل میکنم یا اینجور عمل میکنم، این که خاطرم جمع بشه. اما در طب طرف مقابل رفتارهای داخل خواستگاری به ازش نشون میده، نوع حرفایی که طرف میزنه، نوع سوالایی که میکنه، نوع جوابایی که میده، نوع برخوردی که تو فضا، یا مثلا ما تو خواستگاری میگیم که مثلا به دختران میگیم یه دو سه جلسه که اومدن جلسه سوم چهارم خونه پسر وعده کنین، بازدید برین تا رفتارهای پسر رو تو خونه خودشون ببینین، یه توصیه میکنیم پسر و دختر یه بارم بیرون برن ولی با خانواده بیرون برن تا رفتارهای اجتماعی همدیگر را ببینن. خیلی موارد شده تو همین رفتارهای اجتماعی طرف یه رفتارهای از خودش نشون داده، مثلا رفتن یه جای کافی شاپ بعد دعوا شده با مثلا فروشنده، درست؟ خب این نشون میده که اینی که الان رعایت نمیکنه جل اومده با خانواده یه روز اینجا با اون داره بگون مگون میکنه، این معلومه بلوغه چیز نداره، این راسته اینقدر هم نمیتونه. منتاش اینها عکسش رو نشون میده، یعنی اگه رفتار غلطی نشون بده معلوم میشه که بلوغ نداره، اما اگه رفتاری درست نشون داد باز معلوم نمیشه، ممکنه بهش گفته باشن که اینجا باید اینجوری رفتار کنی، خودش رو داره چیکار میکنه، آبروداری داره به کنترل میکنه، اما تو حالت طبیعیش نیست. وقت اینجا تو تحقیق خودش نشون میده که همین ریز رفتار رو تو تحقیق بپرسیم تا متوجه بشیم که اینا چقدر این شرایط بلوغ دارن یا ندارن. این بلوغ اگر نرسیده باشه هم تو انتخاب ما رو دوچار مشکل میکنه، هم تو ازدواج بعد از انتخاب، یعنی طرف چون که رفتارهای بچگانه ده، ما خیلی از این دعواهایی که سال اولین دختر پسر رو با هم دارند و اینا، اصلا بعضیش خودشون خجالت میکشن بگن دعوا از کجا شروع شد، لذا یه چیزای دیگه میبافن بگفتن، اگر راست بخوان بگن اصلا روشون نمیشه دیگه، یعنی مثلا سر یه نمکتون دعوامون شد مثلا، درست؟ که مثلا من به او گفتم نمکتون رو بده، اونم اینجوری داده، شروع زدیم به تیپ هم دیگه، درست؟ اینا نشون میده که اینا بچه‌ن، اینا هنوز ابتدایی ترین مسائل ها نمیدونم. باز گفتم اگر آدم با قرآن و روایات و احکام و آداب دینی عمل کنه همه این بلوغا رو پیدا میکنه. این یکیشو براتون بگم، قرآن میگه و قل عبادی یقول التی هی احسن، پیامبر به بندگان من بگو با هم دیگه قشنگ صحبت کنن، سر سنگین صحبت کنن، زشت صحبت نکنن، اسم همدیگه را قشنگ صدا بزنم، درست؟ چرا؟ انن انسان قل عباد یقول اللتی یا احسن، دنبالش چی میگه؟ اشتباه نخودم یه قرآن، بله؟ انن شیطان یدعو و بینه هم ینزق و بینه هم، خیلی متشکرم. شیطان میخواد بین دون چی ایجاد کنه؟ اختلاف ایجاد کن. پس اینی که اصلا طرف مثلا یکی دختر خانم به من گفت که بعد تو جلسه خواستگاری یه دفعه مثلا پسر به مامانش گفت پاشو، او با یه حالت زشتی مثلا گفت این بده که گفته اینجوری. گفتم آره این به درد ازدواج با تو. اینی که نمیفهمه باید چگونه با مامانش حرف بزنه تو جلسه خواستگاری، احترام مادرش رو نداره، فردا احترام تو رو نخواهد داشت. اصلا این که آدم مؤدب باشه، اینا جزء بلوغه. با احترام با مردم برخورد کنه، اینا جزء بلوغه. بله بلوغ اخلاقیه، درست. که مثلا طرف تا داره پدر مادرش رو صحبت میکنه با اول شخص مفرد حرف میزنه، رفتش اونجا، بعد این جور شد، بعد این کارو کرد، درست. خب اینا نشون میده که اون به بلوغ اجتماعی لازم رفت. حالا با اینکه رفع خستگی هم بشه، طرف به سر رفته بود خونه عموشنا تهران بودن، این بچه هم روستایی بود و از اطراف اصفهان رفته بود به در خونه عموش تهران، در زده بود، گفته بودن کیه؟ گفته بود منم. اینا هم دانه با نکرده بودن، من ناراحت اومده بود اصفهان. بعد باش گفته بود روستاشون که آره رفتم و عمو با هم نتاد. گفت چی تو شد؟ گفت چی در زن؟ گفتم منم. گفت نباید اونجا بگیم منم که. گفت باید چی بگیم؟ گفت باید بگیم منم تا مثلا در واقع کنم به اینم. یخته فکر کرد، گفت خب بابا من رفتم اونجا گفتم منم، اما من که منم نیستم، من منم. این همین تو باید بفهمی هر جایی چی میگی. بازم تا میدونی بگو منم، تو ذهن باید که آخش من که منم، چی میگم منم، درست. این یعنی بلوغ اجتماعی، که آدم بدونه هر جایی چگونه برخورده کنم، هر جایی چه رفتاری کنم. یه جایی من دعوتم کردن مهمانی چند وقت پیش، اون میزبان که منو دعوت کرد گفت اینا که اومدن اینجا مهمونی یه مشاق و کش و قداره بند و از این پاچه پاران به قول معروف، حالا با تعبیر خودش ما، شما که بدید نمیاد که. گفتم خب با چی منو دعوت کردی اینجا؟ گفت نمیدونی اینا خیلی آدم های خوبی هست، فوق العاده، از اون قشرم، اما آدم های خاصی هست، دلم خود تو ببینیش. گفتم خود تو اگه میگه آدم خاصی هست، آدم های خوبی هست، خوب باش. مداشت به من تمهید میکرد که مثلا شما خیلی نگران نباشی، اینا رفتار متعارف شما رو نداره، اینا مانی از یه جایی من آوردنشون، خود من جاشم نمیگم. اینا خیلی مثلا آدم های من رفتم دیدم بله خوب شد، این زودتر گوشه دست ما داده بود، مثلا دکمه واز و مثلا بعضی هاشون خالکوبی و یه تیپای متفاوتی و اینا. اما من دقت کردم دیدم اینا با این که تیپاشون تیپای کاملا متفاوتیه و کاملا داد میزنه مال یه قشر خاصی، اما همون جوری که گفت اینا خیلی خواستن. وقت یکی از چیزایی که من دقت کردم این بود که تمام آدابی که باید جلو ما رعایت کنند دقیق چیه؟ رعایت میکنند. که من خیلی رفتم ریزشون تو رفتارشون، دیدم مثلا اینا حتی همشون سیگاری بودن، اما خب بعد افطار به شدت نیاز داشتن به سیگار، چون آدمی که وابسته به سیگار نمیتونه، اما اینقدر رعایت میکنن میرفتن بیرون سیگارشون میکشنن و میمدن تو. این ظرفای غذا رو که میخواستن کمک کنن من دیدم با چه دقتی، انگار مثلا چقدر آموزش دیدن. دیدم اینا با این که فرهنگشون با ما فرق داره، اما به شدت بلوغ اجتماعی داره، که میدونید الان تو این جلسه من چشکی باید غذا بخورم، چشکی باید غذا بکشم، چشکی باید رفتار کنم، چی باید بگم چی نگم. ولی ما وقتی که عادی با هم هستیم فرهنگمون یه جور دیگه است، یه جور دیگه با هم دیگه حرف میزنیم. اینقدر من اون شب اگه به من بگن مثلا تو این چند وقت افطاری که رفتی کدوم افطار بیشتر به دلت چسبید، خیلی جاهای خوب دعوتم کرده بودن، یه جا رفتم مثلا همه آخوند بودن، همه واصفا بودن، اما باورتون میشه اون شب من بیشتر از همه صفا کردم.
آدمایی بودن از یه فرهنگ کاملا متفاوت، اما آدمایی که توبه کرده بودن. یعنی میگفت بعضی از اینا عرق خورن، اما چی شدن؟ توبه کردن، عوض شدن. وقت من نگاه کردم اینا راستی عوض شده بودند، وقت این تحول معنوی و درونی توی آثار اجتماعش من میدیدم. فرهنگشون سر جای خودش بود، اما تو برخورد با ما ریسترین آداب اجتماعی چکار میکردن؟ را کیف کرده بودن. دقت کردیم؟ اینجا بلوغ اجتماعی.
خیلی ممنونم. یه تذکری دوستانم دادم خدمت شما عرض بکنم. با توجه به اینکه هفته آینده راهپیمایی داخل همین خود مصلا خط خواهد شد، هفته آینده هم جلسه ما تشکیل می شود، پس حتما حضور پیدا بکنید و دوستان خودتون هم دعوت بکنید که حضور پیدا بکنید.
یعنی میان اینجا با همین راه
بله بله با همین راهپیمایی. این از این نکته. نکته بعد اینکه آقای دکتر سوالی مطرح کردن، بیشتر حالا سوال نیست، توضیح هست، ننوشتن هم که آقا هستن و خانم گفتن که جناب آقای دکتر بانکی صحبت هایی که میکنید بسیار خوب است و متین، ولی بیشتر به درد کتاب ها میخورد. به خاطر اینکه من بعد از 14 سال زندگی مشترک هنوز در بعضی موارد متوجه نشدم که همسرم به کدام نوع بلوغ رسیده است. ازدواج مانند هندوانه در بسته است، بسیاری از چیزها تا بعد از ازدواج هم متوجه نمیشویم. نکته اگر هست برای
ببینین، اینی که بعضی از ویژگی ها هست آدم تا با یک کس زندگی نکنه متوجه نمیشه، من اینا قبوله، حتی در تو خودش، دیگران که سهله. شما میگی من خودم تا ازدواج نکرده بودم فکر میکردم مثلا آدم صبوریم، اما حالا فهمیدم که صبور نیست. بله، یعنی بعضی ویژگی ها هست حتی آدم در تو با خودشم تا تو عمل واقع نشه متوجه نمیشه. یا این که بعضی ویژگی ها از آدم تغییر میکنه، مثلا من خودم مثلا قبل ازدواج یه سری ویژگی داشتم، بعد ازدواج تو شده تغییر کنم. بله، این دوتا دسته رو ما داریم. یعنی یه سری چیزایی هست انقدر پنهانه که تا آدم ازدواج نکنه آشکار نمیشه، یه سری چیزای آشکاره ولی چطور میشه تغییر. بله، این دو دسته رو آدم نمیتونه بفهم. البته پنهانه را راه‌های هست برای فهمیدن. مثلا اینی که میگیم حتما برین مشاوره و تست ازتون بگیرن، این تست‌های شخصیتی که میگیرن دقیقاً یکی از ویژگیش همینه. یه سری چیزایی هست هنوز زمینه بروز و ظهور تو شما پیدا نکرده، روانشناس تشخیص میده، میگه اطرافیانتون قبول نمی‌کنن. چرا قبول نمی‌کنن؟ چون هنوز زمینه بروز و ظهورش تو شما ندیدن. اون مگه مثلا میگه که ایشون اگر تو ازدواج به این مسائل برسه این رفتارا نشون میده، بقیه نخیه اینجور نیست، ما تا ندیم ایشون این کار رو بکنه. درست؟ اون با علمی که داره متوجه شده که این زمینش تو وجود او هست. پس بخشی از این ویژگی ها را اتفاقا تستای شخصیت خودش رو نشون میده. یا اینکه مثلا ما توصیه میکنیم که حتما بریم پیش یه مزاج شناس، مزاج شناس وارد، اونم باز یه سری چیزایی به شما میگه که شما شرایط مزاجی جوریه که تو اینجور شرایط یه همچه اکثر عملها یا ممکنست رو نشون بدی و تا الان این شرایط رو تو پیش نایمد. این هم کمک بود. منتهاش یه سری از ویژگی ها هست که آدم تو زندگی معمولیش رخ داده و روشن شده و هر کسی باشه دیده. شما یک سال با یک کسی هم کلاسی باشی خیلی از خصوصیاتی از اون میفهمی که حتی بعضیش ممکنه خانواده‌اش هم چیه ندونن. تو محیط دانشگاه یا تو محیط کار اینا زمینش فراهم شده، ظهور و بروز کرده و شما شناختی. اغلب شما همین جوری، همین خانمی که این نامه رو نوشته، میتونم ما بهش بگم که شما قبل از ازدواج دوستانت، فامیلت، اینایی که باشون هم کلاسی بودی، با هم دیگه مسافرت می‌رفتین، رفت آمد فامیل داشتی، اینا نه اوناشی که خواستگاهت بودن، همین آدمایی که از جنس خودت بودن و با تو بودن، تو خصوصیتش رو میشناختیم. گفت آره اینا رو میشناختم، اینا که آنها باشون زدن. مثلا خانم میگه من دختر خاله ما میشناسم، ولی دختر خاله من دختر است، نمیخوام که باشه ازدواج کنم. خیلی خوب تو خوب میشناختی دیگه، چطورش رو میشناختم، باشون رفت آمد داشتن. آفرد. اگه کسی بخواد با دختر خالد ازدواج کنه، اگه بیاد با تو صحبت کنه و یه جوری هم صحبت کنه به تو اعتماد بده که حرفاشو جایی نمیزنی، تو خوب میتونی دختر خالد رو براش چیکار کنی؟ تفسیر کنی. لذا اگر کسی بتونه درست تحقیق کنه
یعنی آدم‌هایی رو که با این فرد بودن رو پیدا کنیم و جوری برخورد کنیم که اون آدم‌ها رو بتونه از زیر زبونش یه سری حرفا رو بکشه و اعتماد هم ایجاد کنه. خیلی از این مسائل متوجه میشه، لزومی نداره که به صدا کسانی این حرفا رو میزنن که فقط اطلاعاتشون تو خواستگاری اینه که مدرکش چیه، خونه دارد یا نه، حقوقش چطوریه، سنش چیه، بعدم یه تحقیق میکنه آقا اینا خوب آدمیان. آره خوب آدمیان، خب تحقیقم کردی، بعد میگن بعد ازدواج دیدیم این هندونه در بسته بود و در چه که فوز کردیم یه چیز دیگه است. همون هندونه در بسته میگن یه تقی که بهش بزنی یه خبرای از درونش میده، خود این خطوطش به تو خبر میده، رنگ آبش به تو خبر میده. یه کسی که هندونه شناسه تا بهش بگی به میگه که این هندونه به درد میخوره یا نمیخونه. دقت کردیم؟ لذا علی‌رغمی که بعضی مواردی که پنهان میمونه یا تغییر میکنه، اما خیلی از موارد رو میتونه آدم چکار کنه قبل از ازدواج متوجه بشه. مام لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما باید راست وسعمون تحقیق کنیم به دست بیاریم و بقیهش رو توکل کنیم، به تحقیقهای خودمون اکتفا نکنیم. نه اینجور که شما میگین نیست که اینا به درد عمل نمیخوره، بعضی اینا توجه بهش جلوی خیلی از زندگی های نگران کنه. بعضی وقتا یه جوانی میخواد با یکی ازدواج کنه، همه هم اوکی دادن، میاد دو دقیقه با ما صحبت میکنه یه نکته یا میگیم یه دفعه بیدار میشه. یعنی حواست جمع باشه، این چیزی که تو راحت از کنارش رد شدی و حتی تو چطور میشه مسئله آفرین میشه. یه دفعه همین جمله ما باعث شد که این ازدواج صورت نگیره. اش کردین؟ به شرطی که ما احساساتی نخواهم عمل کنیم، به شرطی که نخواهم اول عاشق بشیم بعد ازدواج کنیم، بعد برای اونو بعده این حرف اصلا تو گوششون نمیره، رو هوا هوس انتخاب میکنن. به شرطی که ویژگی ها چشم ما رو پر نکنه، به بقیه ویژگی ها توجه نکنیم. تا دو تا جمله تعریف شنیدیم دیگه به بقیه کاراش کنیم. اغلب اینایی که میبینین دوچار مشکلن یه چیز دهان پر کنه اول چششون چیه؟ مثلا وضع مالیشون خیلی توپ بوده، این اینقدر چششون گرفته که دیگه بقیه چیزا رو اصلا توجهی بهش، یا مثلا شاگرد اول بوده، یا نمیدونم حافظ قرآن بوده، یا مثلا روحانی بوده، یا نمیدونم استاد دانشگاه بوده، یه چیزی که تو ارزشای او خیلی برجسته بوده چش او رو گرفته، دیگه به خودش اجازه نداده بقیه چیزا رو وارسی دقیق بکنه. بله همچنین فرد میگه هندونه در بست است.
خیلی ممنون. تا دوستان من میکروفون رو در بین جمعیت توضیح بکنن که هزار سوالاتشون رو بپرسن، یه بحثی مطرح هست جناب آقای دکتر در مورد بحث تماممندی اقتصادی. بله بیارین. بحث تماممندی اقتصادی، خانواده ها الان بعضن توانایی های بالقوه رو با توانمندی های بالفعل ممکنه که یه مقدار اشتباه بگیرن و ملاکشون ملاک توانمندی اقتصادی فعلی فرد باشه. اینا با این سوال میخوام بپرسم که ما الان یه پسر 26 ساله ای که نامه نزدن و گفتن سوالی پرسیدن که من از 23 سالگی میرفتم خواستگاری و عمدتاًم خانواده های مذهبی رو میرفتم، فقط دو مورد بوده که خانواده غیر مذهبی رفتم، اما معمولا افراد سرشناس بودن. اما اولین سوالی که میپرسیدند یا میگفتن که خونت کجاست، خونه رو میخواین چیکار بکنین، شغلت چیه، و هول هوش مباحث اقتصاد. حتی کسانی که در مورد مباحث اقتصادی سوال از من نمیکردن، بعدن از طریق راوی متوجه میشدم که به خاطر مباحث اقتصادی من رو رد میکردن. در دو تا نامه ای دیگه تقریبا با همین مضمون اومده که روی اونا صحبت بکنم. جناب آقای دکتر، ما بحثی که الان داریم که حالا متاسفانه این ریشه در خانواده های مذهبی هم دوانده و اون این بحث هست که ما الان برای این که بخوان یک خانواده دختر اعتماد بکنن به خانواده پسر تو بحث توانمندی های اقتصادی، باید ملاکشون دقیقا چی باشه؟ یعنی باید بیان چه اشلی رو چه معیارهایی بذارن برای خودشون بگن اگه این حد داشت ما قبول میکنیم.
ببینید، ما خیلی وقتا تو این نامه هایی که پسرها یا دخترها یا خانواده هاشون میدن یک طرف هست، یعنی توجه نمی کنید که خودش هم ملاکاش خیلی ملاکای استانداردی نیست. یعنی مثلا لابلای نامه ایشون بود که خیلی از این خانواده ها خانواده های سرشناسی بودن. دقت کردین یا نه؟ حالا یا اتفاقی یا واقعا ایشون دنبال این بوده که از خانواده های
سرشناس انتخاب کنم. مثلا اگر بشه خونه نه اینا معمولیه، من چی میخوام؟ خب تو تا میگی من سرشناس میخوام، این خودش میشه یه ملاک چی؟ یه ملاک غیری. بعد مادی گفتن که اعصاب یعنی چه؟ گفت اعصاب چیزیه که هیچکی نداره و همه توقع دارن تو داشته باش. یعنی هیچکی اعصاب نداره اما همه تو میگن چرا تو اعصاب نداری. دیشب یه جایی رفته بودیم مراسم دعا، اتفاقا خونه عالم ربانی بود که شاگردای خاصش هم بودن، هم هم اهل معرفت و اهل سلوک و اهل معنویت و اینا، و خیلی جالب بود و هم هم اهل سیر و سلوک بودن. ما خوشحال شدیم بودیم سر شب دعامون با اینا شروع کنیم که همه اهل بدن. دوست و بچه کوچولو داشتن با هم بازی میکردن، دختری مثلا دو سه ساله‌ای بود با دو بچه های دیداش بازی میکرد و شلوغ میکرد، و این دوتا از این اهالی سیر و سلوک اومدن جلو و به این دوتا دوست و بچه گفتن که چرا شلوغ میکنین، دارن دعا میکنن به اینا. و این دختر دو سه ساله‌ای روشا کرد گفت چقدر تو صبرت کمه، سعی کن صبور باشی. اصلا من محو این بچه شدم، چه درس سلوکی داره و سالک میده، چقدر صبرت کمه. به من بچه میگه شروع نکن، من طبیعت بچه میمیدم شروع، تو طبیعت سلوکی دیمون باید بشه که چی باشی؟ صبور باشی، تو داره خلاف طبیعت رفتار میکن. خیلی بعد به یکی دیدم اونجا گفتم یه دختر بچه اینجا بود، این دختری کیه؟ خیلی قشنگ گفت نداریم چنین دختری، نه بعید و اینا. بعد که سر حساب شدیم دختر اومد باباشو بوس کنه، دیدم دختر خودشه. گفتم دختر خودت بود، تو خودت نمیدونی این دختر چقدر قویه. حالا همینجور مثلا همین آقا پسر یه ذره این دختر خانم زیباییش کمرنگ تر باشه، نمیخوام نمیخوام خونه شون توی محلهی باشه، نه نه من میخوام حتما تو فلان. من حالا ممکن است ایشون اینجور نباشه و بعد ناراحت نشه من دارم قضاوت ازش میکنم، به حالت کلی دارم میگم. میگم این دختر خانم یه عقد ناموفقی داشته باشه، نه به هیچ وجه. آقا یه پسر اومده بود تو جلسات ما چند بار اومد، نه حالا قبلا اومد، خودش یه ازدواج ناموفق داشت، بهش یه دختر معرفی کرده بودیم که ازدواج ناموفق داشت، به هیچ وجه. من چرا با این دختر ازدواج کنم؟ بعد خود این آقا پسر اومده با من گلایه میگه آقا من هر جا میام خواستگاری میگن چرا تو ازدواج داشتی قبلا به من دختر نمیدن. گفتم خودت هم همینجوری. ببین چقدر ما خودخواهیم ها، این رو میبینیم خیلی راحت. و این پسر رو من میگفت بی هیچ هاش واضح نیستم با دختری که قبلا عقد بوده یا ازدواج بوده ازدواج کنم. بعد گلایه میکرد چرا تا من میرم خواستگاری چیکار دارن که من قبلا ازدواج کردم. گفتم عزیز من تو از این خودخواهی تو خارج نیست، اصلا بخاطر همینم جدا شدی. تو یه آدم خودخواه ها پرمدعای هستی که به خودت که میرسه حق داری هر عیبی به دیگران بگیری، به دیگران که میرسه حق ندارن هیچ اشکالی به تو بگیرن. حالا خدا وکیلی آقا پسر عزیز، این چیزایی که من دارم برادون میگم اینا من که کارشناسم یا من هیچ کنمش تو خوشبختی اثر نداره. این که دختر قبلا ازدواج کرده یا نه تو خوشبختی آرامش تو اثر نداره. این که این دختر مالی خانواده متوسط و غیر سرشناس باشه هیچ تأثیر منفی تو آرامش تو نداره. اینی که این دختر بله باید به دلت بشینه، نمیگم به دلت نشینه، ولی زیبایی اعلی حد داشته باشه، این تو آرامش تو اثری نداره. من به عنوان کارشناس میگم بهت، اما میبینیم تک تک این مسائل باید تو خیلی جدیه. خب ما ضعف طالب و مطلوب همه من همین جوریم. پسرمون و خانواده پسرمون یه جور، دخترمون و خانواده دخترمون، وگرنه شما آسان بگیرم بگیرم دیگر من با شما آسان میگیرم. شما با میدارای اسلامی بگیرم جلو ببینید بعضیا میان به من میگن آقا ما با کدوم دختر ازدواج کنیم؟ گفتم یعنی چی؟ آقا دخترها همه فاسدن. تا اینو میگه من میفهمم خودش چیه؟
فاسده دیگه.
چرا؟ چون این خودش یه زندگی فساد انگیزی داره، هر کی هم اطرافش قرار گرفته چی هم؟ این چون خودش فاسده همه رو چی میبینه؟ فاسد. چون با فاسده همیشه روبرو بوده. لذا میگه با کدوم دختر ازدواج کنم که بدونم قبلا با کسی ارتباط نداشته؟ این بنده خودش پر از چیه؟ ارتباطه. چون اگر او سلوکش یه سلوکی بود که متفاوت بود، اتفاقا با کسایی برخورد کرده بود که اونم سلوکشون چیه؟ متفاوت باشه. لذا به مردم آسان بگیرید تا من خدا هم با شما آسان بگیرید، خدا به شما آسان بگیرید، به دل خلقش میدازه که با شما چکار کنه؟ آسان بگیره. این آسانگیری متقابل انجام بدید. حالا شما این هم من قبول دارم که بعضی وقتا ما آسان میگیم، طرف مقابل سخت میگیره. خب همین بهتر که با طرف مقابل ازدواج نکن، چون بعد اگه با این ازدواج کردی بعد پدرتو در میاره. این بهترین نشانی به معنی که یه همچین حرفی زدن، این بهترین نشانه است که تو میگی نه. بگه همین الان تو سوال قبلی نگفتن هندونه در بسته از کجا بشناسی؟ یکی از راه‌های شناخت همین گیرایی که میدن. کسی که از حالا داره به این چیزا گیر میده، ببین بعد از ازدواج هم پدر تو رو چیکار میکنه؟ در میاره. پس ناحتش بود، خدا رو شکر این گیر داد تا من بفهمم این باب من نیست. دقت یعنی چی دار شد؟ وقت من اینا دیگه قبول ندارم که بگی من هر جایی رفتم بهم سخت گرفتم. اگه گفته بودی یه دو جا سخت گرفتن، اما اگه گفتی هر جایی رفتم سخت گرفتم، معلومه خودت هم داری چیکار میکنی؟ سخت میگیری. معنی معیار تو هم معیارهای استانداردی نیست، وگرنه این اتفاق نمیفته که همه جا به تو سخت بگیرم.
معذرت میخوام در مورد این که گفتین که این بلوغ ها رو توی زمان خواستگاری، چون خب هم محدود زمان و همین که خب آدم فرزند خودشو خیلی راحت میشناسه، ولی خب تو برخورد و چند تا برخورد خیلی سخت خانواده طرف رو شناختن. شما فرمودین که مثلا نوع سوالی که میکنی، نوع جواب، نوع برخورد، حالا ممکنه که اونا خیلی راحت نقش بازی کنن، نوع برخورداشونو یه جوره ارائه بدن که ما خیلی نتونیم بفهمیم. اون سوال و جوابایی که شما فرمودین کتاب خاصی هست که بتونیم اون رو مثلا یه مقدار بیشتر عملی اینا رو متوجه بشیم؟
یه کتابی هست که خود را بهتر بشناسید و سطح تستیه، تو همین انتشاراتی که کتابشون اینجا میارن یا تو کانون پیونده مهر میتونیم بگیرین، جز مجموعه کتاب های بهتر از آینه شمدانه. این کتاب تستیه داد، شما پر میکنید، طرف مقابلم پر میکنه، یه سری رفتارهاشو اونجا سوال کردن، به صورت تست جواب ده. با خوندن اون با بعضی حال و هوای زندگیش میتونین آشنا بشین. اما باز اینها اون ریزکاری ها رو دستتون ممکنه نده. اون تست های شخصیت، تست MMPI-2 و تست نئوه که اون ریزکاری ها رو در میاره، دروغ سنج هم داره، یعنی طرف اگر اشتباه بنویسه خود اون تست نشون میده که این حرفایی که نوشته غیر واقعیه. درست؟ خب تفسیرش ها، اگر بعضیش که تفسیرش همه میتونن بکنن، اگر جایش حاد بود وقت باید بین سری کسایی که باز تحقیق دو مرحله‌ای بکنن ببینین کیا تو اون تفسیر این تستا موفقن. تو 70% همه برداشتشون مشترک است، خیلی لازم نیست شما ببینید بشه یه آدم ضعیفن. اگر دیدین یه چیز حادی تو تفسیر تست در اومد، اکتفا نکنین به اون صحبت.
اگه اون طرف قبول نکرد که اون مثلا تست رو پر بکنه، مشکلی داره.
آره دیگه، همین خودش یه پیام داره که چرا طرف ابا میکنه. اصلا بعضی چیزا رو تا طرف مقابل مثلا میگم بیام بریم پیش مشاور، من مشاور را قبول ندارم. خب خود این بگو خب اون مشاوری که خودت قبوله، من هیچ مشاورم خب خیلی یه عالمی قبول داره مثلا اون، من هیچ کی قبول. خب اگه کسی اینجور باشه، این نشون میده که فردا شما دو چهار مشکل میشی باش. دقت کردین؟ یعنی اینا همش اتفاقا ارورهایی که طرف تا میگه. یا مثلا به شما میگه آقا تحقیق نمیشه همسایه ما بکنید، این خودش یه اروره. ما یکی از اقواممون 30 سال پیش اصفهان خونش رو فروخت، رفت تهران یه جای یه چیز بخره، آدیو حکی بیده تهران وزش خوب میشه، این بیچاره هم همین چیزش فروخت رفت تهران.
بعد یه جا یه چیزی بهش دادن، یه خونه دادن بخره، بهش گفتن آقا با همسایه مشورت نکنید، اینا با ما بدن، می‌خواستن این خونه رو بخرن ما ندادیم، برای همین اگه بگی نمیذارن اصلا با تو معامله. این بیچاره به هیچ که نگفته دو خونه رو خرید، بعد چه خونه رو خرید بود فهمید اینجا اسکان مترو میشه، تا مالش هم بگیرفت. درست کسی گفت همسایه با من بدن، بگم خیلی خوب من حواسم جمع میکنم که صرف اینکه یک کسی حرف بدی بزنه من باورم نشه، با چهار تا دیگه هم چیکار کنم؟ چک کنم، کاری که نداره که من میرم از همسایه بعد. آقا طلاق گرفته، من دارم میگم طوری نیست به دختر پسر که طلاق قبلا گرفتن ازدواج کنی، محکمم میگم این شرط ازدواج نذاره، اما حتما با اون کسی که طلاق گرفته باید با اون و خانواده‌اش صحبت کنید، با اینشون بله بله با یه خانواده‌اش، و بدونین اونا جز بدی چیزی نمیگن، باورتون نشه ولی ببینین بشنوین، بعد اون نقاط ضعفایی که اونا میگن تا ببین روش تحقیق کن، ببینین بقیه تایید میکنن یا نه عکسش هم میگن، دقت کردین؟ اما ببین حرفونا اگه این گفت نخه به هیچ وجه نباید با خانواده قبلی من صحبت کنه، با چنین فردی دیگه ازدواج نکنه، یه ریه به کفشش هست. درست با فامیل ما صحبت نکنیم، با محیط کار من تحقیق نکنیم، خب یه ریه به کفشش هست که چنین حرفی میزنه به ترس لوبر.
خیلی ممنونم. خب دوستان دیگه از سوال دارم بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بدین میکروفون دستش، میکروفون کجاست؟
با سلام بفهم. لطفاً آقای دکتر بفرمایید سن در ازدواج آیا اثر دارد یا نداره؟
چند جلسه پیش مفصل رو سن صحبت کردیم، سخنرانیش هست میتونیم بگیرین از دوستان توی شبکه تلگرامشون هست، اما در حد مختصری که بدون بگم ما سه تا سن داریم، سن عقلی، سن شناسنامه‌ای، سن ظاهری. اونی که در مؤثر در ازدواج سن شناسنامه‌ای نیست، سن عقلی و سن ظاهریه، این دوتا مؤثر در ازدواج، یعنی این دوتا سن باید با هم دیگه بخونه دختر و پسر.
خواستم بگم که اون پاسخهایی که ما به سوالات طرف مقابلمون میدیم، حالا بنده که حالا آقا سرم گذاشته ولی خب حالا کلا خواستم مسئله پاسخهایی که میدیم باید چه ویژگی داشته باشه، چه مطالبی رو پوشش بده، این یک. دوم این که وقتی که ما حالا شنیدیم یا خودمون مواجه شدیم تو جلسه خواستگاری، خانم ها به خصوص خانم های مذهبی اینطوری هن که یه مقدار انگار سخت صحبت کردن براشون، میخواستم اینم که چه مقدار این رو میشه ما بذاریم به حساب حیا و وقار، یا اینکه ممکن دلایل دیگه داشته باشه.
خب اولا که ما بحثمون الان بلوغه، خواستگاری انشالله چند جلسه دیگه روش مفصل صحبت میکنیم، تشریف بیاریم برای همونایی که میخوان بپرسین اون موقع حتما، چون بعضیا میرن سوال از چند جلسه قبل میپرسن، بعضی چند جلسه بعد. ما یه وقت یکی یه سخنرانی میکنه، تو این سخنرانی همه چی میگه، اما ما اینجا سخنرانی نیست، سلسله جلسه است، گام به گام داریم یکی یکی این گام ها رو میریم جلو. پس خواهشن سوالاتتون روی همین بحث شرایط ازدواج که بلوغ باشه، انواع بلوغ که توضیح دادم تو این واده سوال، اما در حدی که به سوال شما پاسخ دادم مثل اون دوست عزیز خدمتتون بگم، این موردی که ما تو افراد مذهبی میبینیم، چه پسر چه دختر، فقط هم دختر نیست، گاهی مربوط شده به این که خب حالا با جنس مقابل برخورد نداشته، صحبتی نکرده، طبیعتاً سختشه که به راحتی حرف بزن، ولی یه خوده که صحبت شروع میشه بعد میبینیم موتورش روشن شده راحت تر صحبت میکنه، دقت کردین؟ مثلا تو جلسه دوم بهتر شد، تو جلسه سوم بهتر، یا اینکه تحقیق میکنه یا اینجور همیشه همینجوره، میگن نه خیلی هم بلبل زبونه، نمیدونم چطور شده تو این جلسه زبونش بند. بعضی هاتم وقتی به مذهب نداره آدم ها خول میشن، یا اولین جلسه خواستگارشونه، شما حرفه این هفتش دیگه رفتین، این دختر مثلا خواستگار اول دومشه، لذا هنوز را نیفتاده، لذا این چیزایی که تو جلسه خواستگاری از این سبک میبینین دا زود قضاوت روش نکنی، تحقیق کنین که آیا بقیه رفتارش هم همین جوره یا تو جلسه خواستگاری اینجور بوده. درست شد؟ اون یه سوالی هم کردین چی بود؟ ها اینم تو مفصل توضیح دادم که پاسخاتون باید کاملا واقع نمایی داشته باشه، چه نقطه ضعفشون چه نقطه قوت شما، و جزئیات هم گفته بشه توش. اما تو جلسات اول خواستگاری کلیات تو جلسات بعدی خیلی جزئی تر بیان کن.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت